اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
لعن الدائم على اعدائهم اجمعين. ما به لطف خدا بحث اجتماع رو نهی و به پایان رسوندیم. سطحش و مطالبش و بلکه یه سری از دقت‌هایی هم که داشت لابلای هم بحث عرض کردیم. امروز در عرض یه جلسه یه سیر تاریخی از این بحث و اقوالش عرض کنیم، فضای یه مقدار روشن بشه، زمینه آماده بشه تا بتونیم جلسه بعد یه جریان شناسی ادله رو داشته باشیم که در واقع این جنبندی نگاهی که مثلا مرحوم ناینی داره و مرحوم مظفر تو این بحث هی باهاش درگیر بود، یا مثلا از اون بر فرمایش مثل حضرت امام مثلا چه نسبتی داره، کلن رویکردهایی که تو این مسئله وجود داره انشالله دو سه جلسه‌ای به عنوان تعمیقش باشیم و عملا میخواییم آخرش به یه جنبندی مباحث عقلی تو این بحثا برسیم که حالا جلسات بعد رسیدیم عرض میکنم که از حیث این که ما مباحث عقلی ملان به هر حال چی شد، خلاصه اینجا اون کارکرد عقل و در واقع غیر مستقل عقلی بودنش کجا شد و چجوری شد و اینا، این مستلزمه که ما اول یه سیر تاریخی بدونیم فضا چجوریه، بعد ادله رو بدونیم چجوری بوده و در واقع اقوالی که هست تصویر و تصوری که دارن و تصدیقاتی که دارن چجوریه، تا برسیم به اون جنبندی که میخواییم به مواسه عقلی جنبندی بکنیم. برای سیر تاریخی باید اول عرض کنم که شاید بررسی سیر تاریخی این مسئله از یه جهت سخت نباشه، چون اکثر شیعه معتقد به امتناعن، یه عده‌ای فقط قائل به جواز شدن، اما چون یه عده از بزرگان متأخرینن که قائل به جوازن، مخصوص ناینی تو مدرسه نجف و آقای بروجردی تو مدرسه قم، و این نظر این بزرگواران به هر حال تو دوره معاصر امتداد پیدا میکنه. مثلا وقتی ناینی قائل به جوازه، شاگردان ایشون و کل مدرسه نجف روی این مسئله حساس میشه. به هر حال دیدید آقای ناین در واقع آقای خویی رحمت الله و شهید صدر و حالا یه سری از بزرگان نجف، نمیگم کامل جوازی شدن ولی خیلی تمایل دارن، تفصیل دارن و توضیحات دارن. از اون برم که آقای بروجردی هست، امام هم قائل به در واقع جواز میشه، مدرسه قم هم به هر حال خیلی علاقه به این سمت داره. یعنی امروز حوزه علاقه زیادی به قول به جواز داره. یه مقدار لازمه این پیشینش بررسی بشه، چون در واقع مطلب مهمی از دلش در میاد، اونم این که خیلی سفت و سخت قائل به امتناع بوده شیعه، خیلی سفت و سخت. یه مقدار حالا باید بریم جلوتر مثلا تو جلسات بعد ببینیم این ریشه چیه این سفت و سختی. از این جهت راحته که خب اکثرا امتنایی هن و یه عده قائل به جواز هن، ولی از یه جهت خیلی این بحث سخته، چون بعضی از کتابایی که تو این زمینه هست مثلا شاید راحت تو دست نباشه، یا معمولا در واقع خیلی هم فنی نپرداختن. حالا عرض می کنم در حد یه جلسه این سیر تاریخی رو نکاتی که داره رو شما میخواییم جلسات بعد استفاده کنیم. ببینید قدم اول اصلا ما بخواییم این مسئله رو پیشینه پژوهی کنیم، رد پاشو تو گذشته، نکته اول اینه که توی شیعه حداقل تو دوران اولیه که کتاب ذریعه سید مرتضی و عده شیخ طوسی باشه به عنوان اولین اصولیون شیعه که کتاب رسمی دارن، این مسئله که اجتماع امر و نهی در واقع باشه توی اون کتاب اونا عنواندار نیست. یعنی شما برید تو کتاب اینا بگردید یه عنوان نداره اجتماع امر و نهی، حالا ببینید قشنگ نظرشون چی بوده، هم سید مرتضی هم شیخ طوسی، بلکه لابلای مباحث یه رد پاهایی ازش پیدا میکنید. مثلا فرض کنید یه رد پا میتونه تو خود اصول باشه، ذیل بحث دلالت نهی بر فساد، مثلا اونجا که میخوان ثمرشو بگن، اینم به تناسب اونجا یه طرح اولیه‌ای میشه. یا ذیل فقه باشه، اینا که میگم رد پاهاشه، وقتی که مسئله توی کتابی عنواندار نیست به این معنی نیست که بگیم آقا این خب نپرداخته و هیچی دیگه، نه، میشه رد پاهاشو جاهای مناسب تو فقه و اصول. تو فقه کجا رو به نظرتون بگردین ممکنه پیدا بشه که واقعا هم هست؟ بحث صلات و صلات در دار مقصوبه که در واقع کسی مطرح کرده باشه هستش، که مطرح کردن سید داره بودن. و از کی در واقع این مسئله عنواندار شد؟ این مسئله توی اهل سنت اولین بار عنواندار شد که قشنگ اجتماع رو نه چی میشه و اینا، که از این بر معتزله میگفت امتناع داره، اکثر معتزله از اون بر اکثر اشاعره میگفت جوازه. تو اهل سنت عنواندار شد این مسئله، اونجا هم از همین صلات در دار مقصوب و اینا معمولا این گرفته شد. یعنی میگم تولد این بحث اصلا گره خورده بود به اون فرع فقهی که صلات در دار مقصوب است. از جهت تولد اصول، رشد اصول هم نکته جالبیه که چطور از دل یه فرع فقهی یه مسئله کلان و اصول هی جدی میشه. اینو برای این میگم که دیدید تا امروز هم که ما داریم مثلا بعد هزار سال این بحثا رو میخونیم، همش این مسئله مزج شده با اون فرع فقهیه. یعنی دیدید یه جاهایی دیگه فقط به عنوان مثال نشد، بیشتر خودش شد اصل بحث. یعنی خصوصیات مثال اصلا برای ما جدی شده. حالا توی درس خوندیم کمتر مسئله ای تو اصول اینقدر درگیر مثاله، یعنی اجتماع امر و نهی از چند جهت دشواری هایی داره. دشواری اولش همینه که اصلا از دل یه فرع خاص فقهی و دعواهایی که حول اون فرع فقهی بود به طور خاص صلات در دار مقصوبه شکل گرفت. توی شیعه علامه حلی میشه گفت تقریبا اولین نفریه که این مسئله رو عنواندار کرد به طور خاص تو کتاب نهایت الاصولش، در واقع نهایت الوصول الی علم الاصول. علامه حلی رحمت الله تو این کتاب قول داد که من تمام بحث‌های شیعه و سنی و تمام نظراتو جمع کنم دیگه یه جا باشه راحت باشید. واقعا خدا خیرش شد از این جهت کتاب نهایی علامه برای شناخت فضای قبل از علامه و قدما خیلی به درد می‌خوره. اونجا توی نهایه ایشون این بحث رو آورد و در واقع پرداخت و در واقع امتناعی و دیگه این مسئله توی شیعه در واقع قرار گرفت. شهید اولم تو کتاب قواعدش پرداخت، فرض کنید اومد جلو، معالمم تو کتاب معالم این مسئله رو مسئله عنواندار ذیل باب نهی قرار داد و دیگه همین شکلی که میبینید تقریبا از زمان علامه حلی و بعدم معالم و اینا همین شکل هست دیگه، مسئله اجتماع رو نهی ذیل بحث نهی مطرح بشه. معمولا هم تا اینجا همه امتناعی هن. یعنی چه علامه حلی رو بگید چه مثلا معالم رو بگید که اینا حالا کتابای اصلی هن و خیلی جدی هم امتناعی هن. نه تنها خودشون امتناعی هن بلکه میگن همه شیعه هم اجماع بر این دارن. مثلا علامه تو نهایه میگه اجماع امامیه بر امتناعه. علامه تو نهایه میگه اجماع امامیه. خب امامیه ای تا زمان ایشون کیاست؟ فرض کنید همین شیخ طوسی و سید مرتضی و اینا رو میگیره دیگه، محقق هندی و تا زمان ایشون علامه میگه اجماع امامیه بر امتناعه. حالا میاد جلوتر میرسه به صاحب معالم، میاد جلوتر یعنی بعد از علامه مثل شهید اول و در واقع شهید ثانی و این بزرگواران و محقق اردبیلی هست تا میرسه به صاحب معالم. صاحب معالم پسر شهید ثانیه دیگه. ایشون هم تو معالم همون جایی که شروع میکنه این بحثو که ذیل باب نهیه شروع میکنه، میگه الحق امتناع و توجه الامر و نهی الا شیء واحد، میگه حق اینه که امتناع داره. ولا نعلم فی ذلک خلافا من اصحابنا، و منم تا امروز مخالفی تو این در میان اصحابمون نمیشناسم. یعنی حرف ایشون مثل شهید اول و ثانی و مثل مقدس اردبیلی و اینا رو هم شامل میشه دیگه. به هر حال شهید ثانی شاگرد پسر شهید ثانی شاگرد مقدس اردبیلی، آثار پدر و شهید اول و اینا رو هم دیده و میگه منم. پس تا اینجا همه چی داره خوب پیش میره، با یه اجماعی مواجهیم که از طرف امامی است. میاد جلوتر، اولین نفری که حالا حداقل بنده قیدا کردم و توی این بیانای مرسوم هم هست، اولین نفری که توی شیعه رسمن قائل به در واقع جواز میشه کیه؟ سلطان العلماء تو حاشیه بر معالمه. این معالم و معالم حاشیه سلطانو داره، ببینید همون جایی که در واقع صاحب معالم داره میگه من مخالفی نمیشناسم و مثلا ادلهشو داره میاره، ذیل ادله ای که چرا امتنا داره، ایشون به ادله خدشه میکنه و عملا از دل اون خیلی واضح نمیگه من جوازیم و مثلا قشنگ معلوم باشه، ولی از دل اون اشکالی که به اون دلیل داره میکنه و اینا در میاد که در واقع ایشون حداقل توی یه بخشی قائل به جوازه. این اولین نفر ایشونه. بعد دیگه این یه مقدار بین بعضی از اصولیون شیعه رایج میشه تو زمانه ایشون. سلطان العلماء تو چه برهه تاریخی قرار داره؟ تو عصر در واقع اخباریونه دیگه، تو عصر یعنی اصولیه که تو عصر اخباریون داره زندگی میکنه. ایشون که در واقع قائل به جواز میشه، یه عده از اصولیون تو عصر اخباریونم الان در واقع گرایش پیدا میکنن به قول جواز، حالا یا تو حاشیه بر معالم معمولن یا تو حاشیه بر شرح حاشیه بر وافیه است. وافیه چه کتابیه؟ وافیه برای فاضل تونیه، یکی از شاخص‌ترین کتاب اصولی در عصر اخباریونه. دیگه اینا رو حالا توی اون سیر تاریخی که اول اصول دو عرض کردم اینا رو گفتم دیگه، حالا پیش‌فرض اینه که اون بحثا رو اول سال گفتم گوش بدید، دوستان گوش دادن. وافیه برای فاضل تونی شاخص‌ترین کتاب عصر اخباریونه، یعنی اینا اصولیون زمان اخباریونه. خود صاحب وافیه قائل به امتناعه، خود در واقع کتاب وافیه امتناعیه، ولی بعضی از شروح و حواشی که بر وافیه است، مثل بعضی از این حواشی که بر معالم بود که جوازی شدن، اونا هم جوازی شدن. یه مقدار قول به جواز تو اصولیون عصر اخباریون شایع میشه. عصر اخباریگری فقط این اصولیون رو نداره، که یه جریان دیگه هم هست. کیه؟ خود اخباریونن دیگه. حالا باید بپرسیم خود اخباریون چی؟ خود اخباریون نیاز به یه تحقیق مفصل داره از یه جهت، چون اخباریون که یه جا نمیان نظر اصولی واضح بدن که آقا مثلا تو اجتماع امر و نهی ما قائل به جوازیم. معمولا اینو باید بری لابلای جاهای مختلفی که تو فقه نظر دادن، مثلا باید بری لابلای جاهایی که صاحب حدائق تو حدائق به تناسب به همچین بحثی پرداخته، باید اونجاها رو بگرد. من انقدر فرصت نداشتم که بخوام مفصل بگردم، ولی چند تا نکته هست. یکی این که به نظر میرسه حال و هوای اخباریون به سمت جوازه. حال و هوای اخباریون به سمت جوازه به چند دلیل. یکی این که اخباریون خب میدونید با اون کتاب معروف قواعد مدنیه امین در واقع اثرآبادی شکل گرفت. توی اون کتاب یه دو سه خط به صورت کبرای کلی درباره این مسئله حرف زده شده. کجا؟ یعنی میخوام بگم اولین اخباری که خود امام اثرآبادی باشه درباره اجتماع امر و نهی به طور مشخص حرف زده، اینکه من خیلی این حرفا رو قبول ندارم. کجا گفته؟ ببینید امین اثرآبادی، من دارم در واقع شواهدی رو میگم که چرا حال و هوای اخباریون به طور کلی به سمت جوازه. اینو اول من باید بگم تا بعد بگم به عنوان یه تحقیق آدم باید ببینه این اصولیون زمان اخباریون آیا از این حال و هوای اخباریون، یعنی اول بگمون اصل رو تحقیق کنیم تثبیت کنیم، بعد سوال دوم این که اصولیون زمان اخباریون چقدر متأثر از اون حال و هوا و فضا بودن. حالا فعلا این اصلش رو بگیم شواهدو، هیچ کدومو فعلا من نمیتونم قطعی ادعا کنم، باید یه پژوهش مفصل بشه. اینجا جاهای سخت بررسی تاریخی این مسئله است، یعنی خیلی واضح نیستش، ابهام زیاد داره. بعضی جا معلومه آقا اخباریون رسما میگه ما اینو قبول نداریم، اصولی میگن نه قبول داریم، قشنگ دعوا معلومه کجا شکل گرفته چه جوری شده اومده جلو. اینجا نه، مبهمه فضا. اخباریون چند تا شاهد هست که حال و هواشون به سمت جوازه. یکی خود امین اثرآبادی تو کتابش یه حرف کلی درباره این میزنه. کجا؟ یه فصل مهمی تو کتاب فواید مدنی ایشون هست. حالا الان وقتش نیست خیلی به این کتاب رجوع کنید، ولی کنار رسائل توی جاهایی لازم خود کتاب در واقع فواید مدنی ایشونو ببینید. حال و هوای اخباریون اصلا باید توی کتاب رسائل یه جاهایی که ایشون کاملا، چون شیخ انصاری خیلی ناظر به اخباریون تو بعضی از مسائلش، ایشون یه بابی داره، باب خیلی مهمیه برای ما اصولیون، اون باب از همه بابا مهمتره. میگه در واقع ایشون ادعا میکنه اصولیون میخواد حمله کنه به اصولیون، میگه اصولیون یه روشهایی رو برای فهم دین باز کردن که غلطه و ظنیه، من میخوام ببندم. اینا فکر کنم فصل 6 شه چند بشه، صد ابواب علتی مثلا فتح اصولیون رو من مثلا میخوام ببندم اینا رو. خلاصه اونجا مثلا شروع میکنه میگه آقا اینا ظواهر قرآن رو باز کردن، من خیلی قبول ندارم، نمیدونم فرض کنید عقل من خیلی قبول ندارم. چیه؟ یکیش ملازماته. میگه ملازمات هم اصولیون بیان، منظورش ملازمات همین بحثایی که ما داریم دیگه. ایشون در حد دو سه خط اونجا میاره که آقا ملازمات هم اصولیون بابش رو باز کردن ولی اینا نظرات ظنیه، به خاطر میرم اختلاف توش زیاده، خیلی نمیشه به اینا اعتماد کرد، باید به آیات رجوع، به روایات باید رجوع بکنیم تو اینجور مسائل. خیلی واضح نمیگه خب به روایات رجوع کنیم نظر ما چیه، خیلی هم واضح نمیگه من ملازمات که میگم آقا همه ملازمات، قشنگ تصریح نمیکنه اجزا و نمیدونم مسئله زد و همه رو تصریح نمیکنه. یه مثلا مثل یکی دوتا مثال میاره، مثالش هم به مسئله زد و فکر کنم درات نهی بر فساده، اجتماع امر و نهی رو توی مثالاش حداقل تصریح نمیکنه. خب میگم یکم ابهام داره اینجوریه، در حد دو سه خطه که آقا این حرفایی که اصولیون زدن خیلی قابل اعتنانی ظنیات، ما باید تو این چیزا به روایات رجوع کنیم. نمیگه روایات رجوع کنیم حالا نظرم چیه، ولی خب ما میدونیم تا زمان ایشون اصولیون تو شیعه چی میگفتن؟ امتناع. ایشون که میگم ولی باز اجتماع امر و نهی رو به عنوان مثال واضح اونجا نمیاره، مثال واضح و مسئله زد میاره یا دلالت نهی بر فساد میاره اگه اشتباه نکنم. از حال و هوای این عبارت برمیاد که خیلی با امتناعی که تا اون موقع اجماع اصولیون هست خیلی چی نداره، ظاهرا همراهی نداره و مثلا از روایات میخواد یه جور به جل... اینا تقریبا آدم احساس میکنه، نمیتونه قطعی نسبت بده. چرا مخصوص اینو بذارید کنارش که روایات که ایشون میگه، خب کدوم روایت دارید بگه اجتماع امر و نهی جایزه یا جایز نیست؟ منظورشون از روایات چیه؟ مثلا فرض کنید به قول ایشون ما بخوایم به روایات تو مسئله اجتماع امر و نهی رجوع بکنیم، به چی باید رجوع بکنیم؟ نه میگم به چی باید رجوع بکنیم، مثلا فرض به چی؟ آها، باید بریم اون ابوابی که همچین حالتی توش پیش میاد رو پیدا بکنیم. حالا مثال بارزش چیه؟ همون باب صلات و دار مخصوبه است دیگه. ببینیم روایاتی که ذیل صلات در دار قصبیه چیه. حالا شما گشتی میگی امتناعه؟ نه حالا فعلا تو صلات، چون صلات و دار قصبی جدی شده، صلات و دار قصبی روایات حال و هواش به سمت جوازه، حال و هواش که بیشتر از حال و هوای دیگه به سمت جوازه. حالا حرف اینه آقا خب فرض کن روایت صلات تو دار قصبی به سمت جوازه، حالا ما چه برداشتی بکنیم؟ بگیم اصلا نگاه اهل بیت این بوده که اجتماع امر و نهی مثلا جایز است، یا نه ممکنه که هزار و یک دلیل خاص تو بحث صلات باشه یا تو بحث قصد باشه. مثلا نمیشه به طور کلی از روایتی که ذیل صلات و قصد به یک کبرای کلی بگیم پس کلن اجتماع امر و نهی از نظر اهل بیت چی بوده؟ مثلا جایز بوده. ولی خب با این شواهدی که گفتم حال و هوای اخباریون به طور کلی به سمت مخالفت با اصولیون هم هست دیگه. اصولیون خب تا اون موقع میگن امتناع، ایشون هم که داره اعتراض میکنه که آقا اینا ظنیاته، باید روایت رو شروع کنیم، روایت هم که حال و هواش حداقل تو بحث صلات و قصد به سمت جوازه، آدم میتونه این حال و هوا رو توی اصول توی اخباریون استشمام کنه که به سمت در واقع جواز گرش دارن، گرچه خیلی واضح یه جا قشنگ نگفتن. خصوصا میریم جلوتر مثلا توی خود بهار، من رو مجلسی در این که اخباریه شکی نیست، ولی خب به هر حال اینا رو من تو بعضی از بحثا مخصوص تو مباحثی که اول عقل داشتیم اجمالا توضیح دادم که من رو مجلسی جز اخباریونه به یه معنا معتدله، خیلی اون بددهنیا و بیادبیا و خیلی اون لجاجتای بعضی از اخباری رو نداره، انصافا ایشون خیلی خیلی کرامت و شرافت رو به خرج داده، مثل صاحب هدایق هم اینجوریه، رحمت خدا بر این بزرگان شیعه که اینطور در واقع ادب و احترام رو نگه می‌داشتن. توی بهار یه جایی هست ذیل باب صلات که روایات صلات رو داره میاره، میرسه به این روایات قصب و اینا، من رو مجلسی دیدید که تو بهار خیلی جاها خودشون یه توضیحاتی میدن، اینه جز اونجایی که ایشون یه توضیحاتی داره که جلد 80 از همینا که توی سیدیاتون هست، جلد 80 صفحه 278 بیان ایشون شروع میشه، یکی دو سطحی فکر کنم هست. حالا سبک ایشون این نیست که قشنگ نظر خودش رو شسته رفته بگه، اول نظراتو میگه بالا پایین. ایشون میگه، حالا میتونید اینجا رو مفصل ببینید، ما شاید جلسات بعدم از این بخوام یه جایی استفاده کنیم بیشتر توضیح بدیم، ولی اجمالا اونجا رو میتونید ببینید. میره جلو تا میرسه صفحه 281، آخرش میگه اقول الحکم بالبطلان احود و اولا و امکان اثبات او فی غایت الاشکال. ببین خود در واقع برای میخوام بگم اینا شواهدیه که خیلی هم برای خود اخو اینو یه جایی براشون خیلی واضحه که آقا مثلا ما به ظواهر قرآن مثلا حجت نمیتونیم، نمیدونم اجماع رو قبول نداریم، اینا خیلی واضحه شعارشونه، ولی معلومه این مسئله خیلی شعارشون نیست که حالا اشتباه رو نه یا قبول داریم یا نداریم، تو حاله از ابهامه. ایشون میگه اقول، حالا شما ببینید بالا پایین زیاد داره، حالا فقط یه تیکه‌شو دارم میخونم که جذابیت براتون ایجاد بشه خودتون رجوع کنید. حکم به بطلان احوته و اولاه و امکان اثباته و فی غایت اشکاله. الان ما از این چی بفهمیم؟ از این ور احوت و اولاه، از اون ور غایت، چون میدونید که این احوت و اولاه از اون ور اشکال، اینا بعضیا تو فهم فتوای طرف هم تردید، یعنی خود فهم این خودش یه اجتهادی میخواد، الان نظر ایشون چی شد بالاخره. حالا حال هوا اینجا رو نگاه کنید، بالا پایینا رو متوجه میشید. اینم در واقع مرحوم مجلسی توی اینجا. حالا این پس حال هوای اخباریون، حال هوای اصولیون هم که عرض کردم، صاحب معالم، حاشیه سلطان بر معالم و مثلا حواشیه وافیه، اصولیون زمان اخباریون میرن به سمت چی؟ جواز، اجماع، در واقع اجمالاً. حالا سوال اینه آیا این اصولیون زمان اخباریون از این اخباریون و از این روایاتی که اینا آوردن متاثرن؟ برای روایات اینجا قدرتمنده دیگه، روایات اگه بذاریم چند تا بابو کنار هم جدی بشه. حالا ما ایشالله تو فردا توی اون ادله میخواییم عرض کنیم که از روایات نباید غفلت کرد، حالا اینو میذاریم برای فردا، که معمولا این بحث رو خیلی میخوان با استدلالای عقلی پیش ببرن، حالا به عنوان میخوره معنوان میخوره تعدد داره نداره. اگر خوب یه فحصی تو کل ابواب فقه میشد، تمام روایاتی که تو این حال و حواس جمع میشد، یا حتی تو فقه میشد اقوال فقها جمع میشد، خیلی راحت تر میشد نظر داد. حالا میخوام بگم این بحث جلسه بعد که به ادله پرداختی میخوام عرض کنم که این بحث توی در واقع دوران طفولیت، هنوز بحث اجتماع رو نه، چند تا کار روشی مهم باید انجام بشه، یکی تو روایات، یکی تو فقه، تا بشه تو اصول جواب واضح داد. یه بخشی از این اختلافات به نظرم ریشه تو همین داره. حالا بذارید اینو فردا عرض میکنم. اجمالا در واقع حال و هوا به نظرم به این سمته که اصولیون عصر اخباریون یه مقدار متأثر از اخباریون، خصوصا متأثر از اخباریون که میگم، یعنی اون روایاتی که اخباریون جمع کردن و شاهد آوردن، بلکه چه بسا متأثر باشن، ولی اینو قطعی نمیتونم فعلا بگم. دور اخباریون تموم میشه، در واقع تموم شدنش با یه اصولی فحل بزرگیه. کیه؟ وحید بهبهانی. وحید بهبهانی در واقع قدرش به نظرم خیلی مجهول مونده، ایشون خیلی بزرگی، حالا بماند تو اهمیت ایشون قائل به چیه؟ ایشون قائل به امتناعه، ایشون قائل به امتناعه. اگه در واقع بخوایم پیدا کنید فرمایش ایشونو، ایشون دوتا کتاب حالا حداقل به دست ما رسیده، یکی که همون کتاب فواید حائریه ایشونه، توی اونجا نیستش، توی کتاب رسائلشه، رساله های ایشون، رساله داره، رساله ایشونو که جمع کردن، صفحه 233 میتونید اینو ببینید که وحید قائل به امتناعه. شاگردان وحید کیان؟ شاگردان وحید و من قبلا ذیل سیر تاریخی عقل که سال گذشته داشتیم مفصل دیگه توضیح دادم، حالا مثلا فرض کنید که کاشف الغطا، مثل کاظمی، مثل اینا شاگردان حلقه اول میرزان، مثلا دور اول، شاگردان دور اول وحیدن، حلقه اول وحیدن، تا میرسه به شاگردان حلقه دوم که مثل میرزای قومیه، مثل صابریازه. تو این حلقه دو شاگردان وحید یه اتفاق مهم میفته، میرزای ناینی و در واقع صابریاز. حالا میرزای قومیش خیلی پررنگ تره. میرزای قومی صاحب چه کتابیه؟ قوانین. همین میرزای قومی بزرگوار که توی شیخان قوم دفنن، ایشون خیلی جدی قائل به جوازه، خیلی جدی، بعد خیلی هم سعی میکنه قشنگ بحث رو منقح کنه و بپرداز و اینا. سلطان العلماء یه حاشیه داشت زیله یه در مثلا 4-5 خط کلن، میرزای قومی هم مفصل باز میکنه جوانبش و اینا رو. صابریاز کجا؟ صابریاز و میرزای قومی دقیقا توی یه طبقن و با هم شاگرد در واقع وحیدن. صابریاز چون یا صابریاز کتاب اصولی نداره، ریاض که فقهیه دیگه، صابریاز کتاب اصولی نداره ولی بعضی از رساله ها به ایشون در واقع داشته. حالا یه رساله هم به طور خاص درباره مسئله شما امرو نهی داره، من هنوز اینو نتونستم پیدا کنم، حالا میگردیم، حالا خدا بزرگه تا فردا شاید چیزی پیدا بشه. ولی خب نسبت داده شده به ایشون که مثلا میرزای شیرازی که بعدم میاد تو صفحه 6 تقریرات جلد 3 میگه، بعضی هم میگن که صابریاز فی رسالت المتفرد لحاظ المسئله القول به جواز عقلا و عدمی که عرفن، یعنی ایشون هم معلومه تو این مسئله دغدغه داشته، رساله جدا نوشته. و میرزای شیرازی تو جلد 3 تقریرات صفحه 6 میگه این رساله قول به جواز عقلا و عدمی عرفن داده مثلا. ولی خب این باز یکم تفصیل داره، ولی صاحب قوانین جدیه، صاحب قوانین جوازی جدیه. قوانینم کتاب درسی میشه، یه مقدار روی میرزای روی آی بروجردی و این بزرگوارانی که بعدن جوازی شدن به هر حال اثرگذار بوده. اما باز بعد از میرزا چی؟ الان فکر میکنید بعد از میرزا همه مثلا شاید جوازی شده باشن دیگه؟ نه، بعد میرزا هم دوباره همون اصرار بر امتناعه. بعد میرزا مثلا فرض کنید صاحب فصوله، مثلا بعد از میرزا کیه؟ فرض کنید مثلا شیخ انصاریه، بعدم دیگه میاد کفایه و آخوند و اینا، اینا همه امتناعی هم. یعنی فصول نمیدونم صاحب در واقع جواهر، حتی صاحب جواهر تو بعضی از لابلای این صاحب جواهر هم که یه اثر اصولی نداره، قشنگ میگه من اجتماعی هم یا امتناعی هم، ولی از زیل بعضی از فرمایشاتشون همچین برداشتایی میشه که ایشون هم چیه؟ امتناعیه. پس صاحب فصول و نمیدونم صاحب جواهر اینا که میان، بعد از اینا دیگه شیخ انصاریه، رسما شیخ انصاری امتناعی، ایشون هم کجا؟ توی در واقع همون تقریراتی که هست، مطارق و اینا رو ببینید، امتناعیه. بعدم که آخوند میاد، آخوندم که خیلی جدی امتناعیه، بعد آخوند شایردنشون کیان؟ همون سه تا بزرگوار دیگه، ناینی و اصفهانی و آغازی ها. ناینی وسط جوازی میشه، البته شایردان آخوند و باید آقای بروجردی رم کنارش بیارید دیگه، اون سه نفر که معروفن، اون سه نفر بزرگواری که سه ستون مدرسه نجفن معمولا به ذهن میاد، یعنی شاگردان آخوند. ولی خب آقای بروجردی هم تو طبقه شاگردان آخونده و اصلا شاگردی کرده پیش آخوند، گرچه خیلی متأثر نشده ولی شاگردی کرده. آقای بروجردی و ناینی جوازی میشن، البته یه مقدار متفاوت بیاناشون اینا، ولی خب جوازی میشن. آغازی ها و اصفهانی ظاهرا اینا نه، اینا همون امتناعی هست. میایم طبقه بعدی، مثلا تو نجف میشه آقای خویی و شهید صدر و اینا، اینا هم علاقه به جواز دارن. حالا خیلی مثلا آقای خویی کامل جوازی نمیشه، مثلا یه تفصیلاتی داره ولی دیگه جواز هست، قول به جواز جدی گرفته میشه، حداقل یا مطلقا جوازی میشن یا با یه تفصیلی جوازی میشن، مثلا آقای خویی با یه تفصیلی شهید صدر. توی مدرسه قوم هم خب دیگه امام که دیگه جدی جوازی میشه، تو مدرسه قوم این باز پررنگ‌تر میشه، خصوصا اینکه امام یه مبنای ویژه‌ای داره تو خطابات قانونیه، اون خیلی اینجا اثر گذاره و جوازی شدن خیلی شدت میبخشه. البته باز اینجوری نیست که بگی اینا که جوازی شدن دیگه همه جوازی شدن، نه، باز شایردان اینا رو ببینید، قول امتناع همچنان پررنگه. یعنی مثلا فرض کن حتی فرض کن آقای مکارم، مثلا آقای مکارم تا اونجا که تو ذهنمه مثلا حفظ الله، ایشون هم امتناعیه. خب این قول امتناع چه تو قوم چه تو نجف پررنگه، قویه. قول به جواز داره هی سوسو زنان تو طول تاریخ میاد جلو. امروز یه به هر حال رقابتی بین قول جواز و قول امتناع، شوخی میکنم ولی وجود داره. من با این توضیحاتی که عرض کردم، اولین نفری که توشیه خیلی جدی به این بحث پرداخت و جوازی شد کی شد؟ خلاصه جدی یعنی متن داره دیگه، میرزای قومی و قوانین شد. من قوانین رو آوردم این قسمتشو براتون بخونم، چون ایشون اتفاقا با همین سیر تاریخی شروع می‌کنه. میرزا خودشو خیلی تنها می‌بینه دیگه، درسته؟ این حال و هواری که توضیح دادم، میرزا حالا این کتابی که من دارم میشه جلد یک صفحه 321، همونجایی که اول شروع بحثه اجتماع رو نهیه، میگه ثم من القلب جواز الاجتماع. این عبارتی که الان از قوانین میخونم و دیگه همه بعد از میرزا اینا رو تکرار کردن، من رو مظفرم اول کتاب اومد یه سیر تاریخی گفتش، همین اولی که اجتماع رو نه شروع شد، ایشون فرمایش من رو مظفر همون اول چی بود؟ این بود که اختلاف الاصولیون من القدیم، این قدیم رو دیدید دیگه، خیلی قدیم، یه جوری نگید که از اولین مسئله عنواندار بوده، همون توضیح که دادن من القدیم فی انه هل یجوز و اجتماع الامر و نفی واحد اولا یجوز. بعد میگه ذهب الی الجواز اغلب الاشاعره و جمله من اصحابنا، میگه به جواز اغلب اشاعره، این عبارت مر مظفر اول کتاب همین خودمون ها، میگه یه دد اصحاب ما که اولهم الفضل ابن شازان الا ما هو المعروف عنه، فضل ابن شازان از اصحاب ائمه است، مدافعی 260 و میگه الان ما حوال معروف هم، یعنی نسبت داده شده به ایشون که ایشون جوازیه، و علیه جماعتون من محقق متأخرین، که ایشون منظورش استاد خودش مثلا ناینی باشه، و یه عدهی مثل میرزای قومی و اون عدهی از اصولیون زمان اخباریون. میگه وزه بلال امتنه اکثر و المعتذره و اکثر اصحابنا. این عبارت هایی که ایشون داره و خیلی ها دارن همه رو از قوانین گرفتن. ایشون صاحب قوانین چی میگه تو قوانین؟ اینجوری میگه، میگه نل قلب جواز الاجتماع و مذهب اکثر اشاعره، خب تا اینجاش واضحه. بعد میگه و فضل ابن شازان من قدما انا، که گفتم از اصحاب ائمه است، متفقی 260. بعد ایشون میگه و هو ظاهر من کلام سید و ذریعه، اینجاش مهمه. ببین ایشون چون میخواد خودش جوازی بشه داره هی تلاش میکنه به هر حالا یارجم کنه الکی نه، ولی دیگه داره تلاش میکنه اگه یه جای بوی جوازم بده ایشون تو این ور ذکرش بکنه. خب ببینید ایشون میگه ظاهر من کلام سید در ذریعه اینه، راست میگه ایشون، تو از ذریعه یه عبارتایی هست به این میخوره، ولی خب از اون ور یه عبارتایی هم هست به سمت امتناع میره، چه تو خود ذریعه چه تو کتاب انتصار سید مرتضی، خصوصا این که محقق علامه حلی گفتم چی میگه؟ تو همین سری که عرض کردم علامه حلی میگه که شیعه اجماع بر چی داره؟ بر امتناع داره. خب علامه حلی که نزدیک سید مرتضی کتاب از ذریعه حرم دیده داره این برداشتو میکنه، شما بعد مثلا هزار سال نباید بیه بگه ظاهره، حالا یه ظاهر از کلام سید، میخوام بگم این تعارض داره با اون در واقع فرمایشه. بعد میگه وذهب الیه جلت من فحول متأخرین و کمالان و محقق اردبیلی. محقق اردبیلی باز یه عبارتی تو کتاب ایشون هست میخوره به جواز، البته اونم به جواز خیلی جدی نه، مثلا جواز عقلن ولی امتناع عرفن و اینا، ایشون اینو دوباره میاره تو جوازیا، ولی باز این تعارض داره با حرف کی؟ صاحب معالم. من دو نفر به طور خاص گفتم، یکی در واقع علامه حلی که میگه اجماع داریم، یکی هم صاحب معالم. خب صاحب معالم شاگرد محقق اردبیلیه، خود صاحب معالم داره میگه من کسی رو نمیشناسم که قائل به جواز باشه. خب شما میخوام بگم اینی که ایشون اینا رو گفته دیگه مشهور شده که آقا ظاهر از کلام سید در ذریعه این است و محقق اردبیلی هم کی گفته اینا رو؟ یه جایی هست، یه عبارتایی هست بوی اینو میده که ما سری نباید بیاریم بذاریم تو جواز. حالا از اینجا و سلطان العلماء، راست میگه سلطان العلماء اینجوریه، ولی اونم در حد یه حاشیه در واقع معالم و محقق خانسالی و ولد المحقق که ولدش میشه مثلا آقا جمال و مثلا فاضل مدقق شیروانی، فاضل کاشانی، اینا رو اصلا اسمشون خیلی نشنیدید، چرا؟ چون همه اصولیون زمان اخباریونن و درست هم هست اینا دیگه تقریبا حال و هواشون به سمت جواز. سید فاضل صدرالدین که اینا کیان؟ اینا مثلا معمولا تو حاشیه بر معالمه یا توی شرح حاشیه بر وافی است، مثلا همین سید صدر توی حاشیه بر وافی است. میگه و امثال اینا، امثال اینا رو یه جوری گفتم خیلی هست، امثال اینا زیاد نیست، مثلا فیض کاشانیه، فیض کاشانی هم به طور کلی حال و هوای در واقع ضد اصول داره، یه کتابی داره نقد اصول، اونجا مثلا نظر خودش جوازه. فیض کاشانی بعد تو سیر تاریخی میگفتم یادم رفت بگم، یعنی که از شواهد دیگه که اخباریون حال و هواشون جوازیه، عبارت واضحه فیض کاشانیه. فیض از این جهت بهش میگن اخباری که مخالف اصول بوده، ولی از جهات دیگه خیلی اخباری نیست. از این جهت که مخالف اصوله بهشون میگن اخباری و به هر حال مخالف اصول زمان خودشون تو حدی بوده. یه کتاب نوشته نقد اصول، من کتابش حالا داشتم دیگه نیوردم. ایشون هم یکی از شواهدی که حالا هوای اخباریون به سمت جوازه همون عبارت فیضه. بعد ایشون صاحب قوانین میگه بلی از هرمنر کلینی، ایشون میخواد به کلینی هم اینو نسبت بده، صاحب کافی. چرا؟ حیث نقل کلام فضل ابن شازان، حرف فضل ابن شازان رو نقل کرده. فضل ابن شازان نقل کرده یعنی چی؟ یعنی فضل ابن شازان یه در واقع حدیثی رو که نقل کرده ذیلش، حدیثش هم چیه؟ فضل ابن شازان تو همین اتفاقا صلات در دار مخصوب است که بیان ایشون اینه که جواز داریم. گفتم روایات میره به سمت جواز، یکی از ناقلانش همین فضل ابن شازانه. ایشون یعنی مرحوم میرزا صاحب قوانین میگه کلینی چون اینو نقل کرده و لم یسأل علیه چیزی نگفته، استظهار میشه که مثلا کلینی هم عبور تو دسته جواز. میگه بل یه از هر من کلام فضل که انزالکه کانه من مسلمات شیعه. اصلا دیگه میرزای قومی اینجا خیلی شعور کرد، گفت اصلا از بیان فضل به دست میاد که از مسلمات شیعه است. چی؟ قول به جواز. از اون من امتحانا رو براتون قشنگ توضیح دادم که چیه حال هواییشون. از اون ورش خیلی دیگه انصافا اینجاش خیلی فنی نیست. چون توی بحث صلات آخرش اینه که بگیم آقا تو بحث صلات یه دلیل خاصی بوده. و نبل مخالف از عام است. بعد میگه کما اشار الی ذلک علامه مجلسی در کتاب بهار، همون آدرسی که دادم، و انتصر لهذا المذهب جماعت من افاضل المعاصرین. حالا این افاضل المعاصرین کیان؟ من خیلی هنوز دقیق این معاصرین، احتمالا منظورشون همین صاحب ریاض باشه، گفتم یه رساله‌ای داره ولی خب خیلی الان دست من نیست که بتونم مطمئن بگم. حال و هوایی که ایشون ترسیم کرد چی شد؟ حال و هوایی شد که جوازو خیلی پررنگ کرد، مثلا این و این و این، ولی دیدید این گزارش ایشون خیلی در واقع منطبق با واقعیت غلط نبوده، ولی یه جوری ترسیم شد که انگار خیلی جدیه. حالا این بستگی داره به اون سیر اقوال و سیر ادله. حالا ما ادله رو جلسه بعد شالا باید توضیح بدیم تا برسیم این فضای جواز چیه. اون جوازی که مرحوم مظفر با در واقع استادش ناینی درگیره چیه؟ انشاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.
نبودی ها که